بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
با این سلام شما همه ما را امام زمان حفظ میکنه با این سلام خالصانی که این فرمی صبح منظر هر دارد.
بحث و تحقیق درباره شرایط لباس مصلی. گفته شد که یکی از شرایط لبس حریر هست و یکی هم لبس ذهب. بعضی از عزیزان به این حقیر فرمودن که این دو مورد مخلوط شد. ابتداعا گفتم بله من اشتباه کردم، ولی آدم اگر اخلاق را هم بیش از حد رعایت کند گاهی سر از کذب برمی‌دارد. در اخلاق هم حد و باید رعایت کنیم. اشتباه کرده باشیم بگیم اشتباه، اگه اشتباه نکرده باشیم بگیم اشتباه کردیم کذب. کسی که توفیق دارد یک عبادتی می کند، اگر سؤال بکنند که شما عبادت، بگید نه کذبه. عبادتی خدا توفیق میدن، معلوم نیست در جهت. و بعد هم این مسئله را انشاءالله در نهایت وحث تذکر اخلاقی هم داشته باشه. اما این دو عنوانی را که گفتم بنده حقیر خدا در حقیقت دو متن در نظر دارم، متن فرعی و متن اصلی. متن فرعی ما عروت الوثقاست، متن اصلی ما شرایط هست. شرایط الاسلام به معنای کلمه شرایط الاسلام هست. شما خبر دارید شاید که چند سال پیش بود، البته خیلی شاید چند سال پیش که زیاد، من در نجف بودم که یک جلسه بین المللی صورت گرفت در لندن که قانون‌نامه ها و کتب جامع احکام و قوانین ادیان و کشورها زیر نظر وزیر دادگستری بررسی بشوند. بررسی شد و در نهایت یک کتاب برنده شد به نام شرایع الاسلام محقق حلی، رحمت الله تعالی علیه. اعلام شد که بهترین کتاب که قوانین و احکام شخصی، اجتماعی، سیاسی، مدنی همه را دارد شرایع الاسلام هست. لذا تا قبل از زمان سید حکیم متن درس‌های خارج فقه شرایع بود. الان شروعی که داریم شرح‌های شرایع در حقیقت همون سفره استدلال فقهی است که نمونه بارزش مسالک و جواهر است. کسی که مجتهد بشود باید از لحاظ تبحر در اجتهاد جواهر رو ببیند و ورود در اجتهاد مسالک رو ببیند. مسالک یک نکته مثبتی برای ما طلبه ها دارد و اون اینه، در اجتهاد شما دنبال احکام مشهور خودتون رو سرگردان نکنید. مطالب ضروری جای اجتهاد ندارد، غیر ضروری رو بگردید. مسالک ضروری و غیر ضروری رو تفکیک کرده، بر نسبت به مسائل ضروری کاری ندارم، دست نمیزنم. نسبت به غیر ضروری ادلهشو گفته است، لذا بهترین کار و مسیر برای اجتهاد فقهی کتاب مسالک است که شهید ثانی شرح بر شرایع نوشته است. بنده حقیر خدا که مراجعه کردم، بعد از ما لا یوکل لحمو در شرایع لبس حریر آمده است، آنگاه لبس ذهب در شرایع نیست، جای دیگه بحث شده. و بنابراین طبق اون تنسیق بعد از بحث و تحقیق در باره مالای و کل لحمو رفتیم به سراغ لبس حریر. لبس حریر رو شرح دادیم، اجماع ضرورت، نقل اقوال، تصریحات تکرار نکنم، دیروز گفتم از شیخ طوسی محقق حلی، شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 124، محقق حلی در کتاب معتبر جلد دو صفحه 82، و همینطور علامه حلی در کتاب تذکره جلد دو صفحه 470، تا رسیدیم به جواهر جلد 8 صفحه 114، اجماع مسلمین و عدم استفاده از لباس حریر برای مردان و موجب بطلان صلات بلا خلاف و بالاجماع و بالنصوص. در این رابطه نصوصی هم، نص اولی که مشترکن این اعاظم به آن تمسک فرموده بودن، همان صحیحه عبدالجبار بود که در باب 11 از ابواب لباس مصلی برای شما یادآور شدن، حدیث شماره 2 که دلالت و سند درست مضافر بر این حدیث، حدیث شماره 1 این باب باز هم صحیحه هست، اسماعیل ابن سعد الاحواص قال سألت ابا الحسن الامام الرضا علیه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ابریشم فقال لا. و حدیث شماره 7 همین باب هم که اون هم صحیحه ابوالحارث هست، آن هم از امام رضا، مضمون همین است. و روایت شماره 4 باب 14 از همین ابواب هم بازم صحیحه محمد ابن عبدالجبار است که میگوید کتبت الی ابی محمد علیه السلام اسأله هل یصلی فی قلن صبت علیها و بر ما لا یؤکل لحمه او تکت حریر محض. امام فرمودن که فکتب لا تحل الصلاة فی الحریر المحض، تمام. این صحاح اربعه با اون اجماعات درباره اون حکم به طور قطعی کافی است. حکم چه بود؟ عدم جواز لبس حریر برای رجال و مبتلیت آن در لباس مسلی نسبت به صلاه. این تمام. بر اساس تنسیق عروت الوثقا الان امر پنجم را در نظر میگیریم. امر پنجم که به حساب شرایط این امر عنوان ندارد. لا تحلو جایز نیست، عدم جواز در صلات معلوم نهی شده است. و اما امر پنجم طبق تنسیق عروت الوثقا که می فرماید صلات در ذهب جایز نیست. این مسئله رو در این امر رو در ضمن مسئله شماره 20 بیان میکند. میفرماید من الشروط ان لا یکون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا. این امر پنجم. درباره این امر پنجم شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکی یک کتاب خلاف جلد 1 صفحه 507 می‌فرماید که لبس خاتم حدید مکروه هست ولی لبس خاتم ذهب بلا خلاف جایز نیست و مبطل صلات است. و در این رابطه می‌فرماید که نهی شده است و نهی موجب بطلان و حدیثی که در این رابطه ذکر میکند همان حدیث موسی بن عکیل است که در اون حدیث موسی بن عکیل و حدیث ابن قبضه آمده است که گویا تختم با خاتم ذهب برای رجال جایز نیست. اما قبل از آن که به ذکر روایات برسیم، روایتی که شیخ طائفه به آن استدلال می کند همین کتاب به وسائل جلد 3 باب 30 حدیث شماره 5 موسی بن عکیل نمیری که در آن حدیث آمده است عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحدید انه حلیت اهل النار و الذهب انه حلیت اهل الجنه وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه. در این حدیث مطلب کامل بیان شده است. برای رجال لبسش جایز نیست و صلاة در آن هم جایز نیست. منتها اشکالی که می شود این است که سیدون الاستاد می فرماید این حدیث سندش ضعیف هست. برای اینکه در ابتدا سند آمده است و عنه و عن رجلن این روایت از لحاظ سند می شود مجهول. منتها صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر می فرماید که این حدیث هرچند حدیث موسی بن عکیل از لحاظ سند ضعیف است، ولی شهرت عظیمه بل الاجماع. در صورتی که یک روایت مورد عمل مشهور باشد، اون هم شهرت عظیمه که تعبیر صاحب جواهر است، و حتی اجماع هم پشتوانه این روایت باشد، طبیعتا خالی از اعتبار نخواهد بود. و انشاءالله بحث میکنیم که روایات معتبری هم در این باب داریم. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب منتها جلد چهار صفحه 231 و در کتاب تذکره جلد دو صفحه 471 می فرماین که لبس ذهب برای رجال جایز نیست و در صلات اشکال دارد، برای اینکه متعلق نهی هست و اون امری و اون لبسی که متعلق نهی باشد در حال صلات نهی به او تعلق بگیرد، عبادتی که متعلق نهی قرار بگیرد عبادت صحیح نخواهد بود، صلات فاسد خواهد بود. و همینطور شهید در کتاب دروس جلد یک صفحه 150 همین مطلب رو می فرماید که لبس حریر برای رجال در غیر صلات و لبس حریر که لباس مذهب باشد یا خاتم ذهب در دست و انگشت مصلی باشد موجب بطلان صلات هست. شرح کامل قضیه در جواهر. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم جلد 8 صفحه 109 می فرماید که لبس ذهب که برای رجال جایز نیست بل اجماع، و مبتلیت آن نسبت به صلات هم مما لا اجد خلافا فیه، من در بین فقها خلافی در اون بار ندیدم. بعد به روایات تمسک میکنند، از جمله روایات موثقه عمار و همین روایت موسی بن عکیل و صحیحه علی بن جعفر که در پس از بیان رأی سید به این روایات اشاره میکنیم انشاءالله. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب شرح عروه جلد 12 صفحه 304 و صفحات بعد می فرماید که این مطلبی که گویا در متن عروه آمده است که لبس حریر برای مردان و رجال در غیر صلات لا یجوز و در حال صلات مبطل صلات هست میفرماید فی الجمله مورد اجماع هست. شما اشکال نکنید که ایشان اجماع مدرکی دارد، اون حرف ایشان در اصول است، در فقه حتی به شهرت هم اعتماد میکنند، که شخصا دیدم گاهی میفرمایید که لولا شهرت فتوا برخلاف میدادن، حتی شهرت رو هم روش حساب میکن. اینجا در فقه اجماع هست و پس از اجماع نصوص رو ذکر میکند، از جمله میفرماید دو روایت معتبر که دیروز سریع اشاره شد، الان فقط یادآور بشوم. روایت اول باب 30 از ابواب لباس مسلی موثقه عمار بن موسا هست که امام میفرماد لا یلبس الرجل از ذهب ولا یسلی فی، هم لبس و هم صلات هر دو آمده است. از روایت دوم صحیحه علی بن جعفر هست در حدیث شماره 10، هل یصلح له ان یتختم بالذهب قال لا. با استناد به این دو تا حدیث میفرماید که مطلب درست است، تلبس به ذهب در حال صلات جایز نیست. وانگهی میفرماید در مقابل این روایات، این دو تا روایت یا این روایات که دو روایتی که سند صحیح داشت گفتیم، بقیه روایات که سندهای مختلفی دارد یا محل بحث هست یادآور نشدیم، که اونها هم میشود مؤیدان، که اون روایات در این باب هم آمده است. میفرماید دو روایتی داریم که از اون دو روایت معارضه و خلاف مطلوب در دید ابتدایی دیده می شود، گویا یک تعارضی بین روایات هست. اون دو روایت عبارتن از روایت اول ما، کتاب وسائل جلد 3 باب 30 حدیث شماره 3، روایت سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعری که روایت رو به اسم ابن القداح نام میبریم. روایت ابن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام ان النبی تختم فی یساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس فقفق ينظرون الیه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه. عجب متنی. روایت ابن قداح میگد از امام صادق نقل شده است که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در دست چپشون انگشتری داشت از طلا، از خانه بیرون اومد، مردم نگاه میکردن، جلب توجه کرد. پیامبر دست راستش رو گرفت رو دست چپش گذاشت، قایمش کرد، به قول عوام پنهان کرد. بعد خانه که برگشت دیگه اون انگشتر انداخت دور و دیگه استفاده نکرد. خب از این روایت استفاده می شود که پیامبر که کار خلاف نستجیب و بالله انجام نمی داد. شاید دید مردم و ترک و دور انداختن محمل کراهتی داشته باشد، پس حرمتی دیده نمی شود.
حتی هم هست استاد، پیغمبر پوشیده خودش سنت رو هم ثابت میکنه. فرضاً از کراهت پوشش توسط پیغمبر سنت رو هم ثابت میکنه.
چی رو ثابت میکنه؟
سنت بودن.
سنت
استحابش بستاد
ما ها تا کمون رسول فخورده بود
پیامبر ترک کرد، پیامبر کنار گذاشت. کنار گذاشتن و ترک یعنی عمل پیامبر که ترک کرد میتونه حمل بر کراهت بشه، دلیل بر حرمت نیست، یعنی با حکم به حرمت تطبیق نمی کنن. روایت دیگر که همین باب حدیث شماره 7 هست، این حدیث سندش درست هست، البته سند قبلی هم با یک اما اگر توصیفات عام و مسلک های مختلف خالی از اعتبار دیده نمی شود شاید، ولی این سند درست هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال علیان علیه السلام نهانی رسول الله ولا اقول لكم ولا اقول نهاكم عن التختم بالذهب. علی علیه السلام می فرماید پیامبر منو نهی کرد که تختم به ذهب نداشته باشم، ولی من شما را نهی نمی کنم. سیدان الاستاد می فرماید که تعارضی در کار نیست، اولا روایت اول سندش درست نیست، اونگهی احکام تدریجی است، ممکن است تا اون زمان حکم به حرمت تختم به ذهب نرسیده باشد که پیامبر تختم داشته، و روایت دوم هم حمله به این معنا می شود که پیامبر اونطوری که اولین یار و اولین مقر به رسالت حضرت امیر المؤمنین، اولین عامل به احکام هم و اولین شنونده تبلیغ احکام هم امیر المؤمنین، به تدریج به علی علیه السلام رسیده باشد و به دیگران هنوز نرسیده باشد. بنابراین این دو روایت ایجاد اشکال نمی کنند، مطلب همان است که گفته شد. قال الامام صادق علیه السلام القلب حرم الله لا تسكن حرم الله غير الله. روایت که حدیثی که روز چهارشنبه براتون بخونم این است، امام صادق می‌فرماید قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا را جا ندید، یعنی دنیا و مافیها را در به دل راه ندید، دل به دنیا نبندید. مؤمن یک دل بستگی دارد، یک اتکای قلبی دارد، و اون حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اما اموال دنیا داشته باشد، مال دنیا، ثروت دنیا، هیچ اشکالی ندارد، یک سنتی است در ایران خلاف واقع، که چه که علما اگر مال و مکنتی داشته باشد گویا مجرمه. به بعضی از دوستان گفتم که اگر یک فرد لایک مسلکی فرض کنید یه ماشین بسیار گران قیمتی را سوار شده است و با پشت فرمانش نشسته و ما نور میده، مردم میبیند میگه خوش به حالش، چقدر خوب خدا بهش داده. اما اگر یک روحانی مقمم متدین یک ماشین نسبتاً خوبی داشته باشد، میگه آخوند و باش، اولا گیرش نمی اومد، الان ماشین سوار میشد، مال مردم رو میخوره و پول نفت. این از کجا آمده میدونید؟ این سنت صوفی است، از زمان صفوی آمده، فقط در ایران هست. در عراق هم یک کمی نفوذ کرده، برای نه به اون صورت. الان علمای عراق ماشین های خوب دارن، لبنان که هیچی، و در عربستان سعودی بریم بهترین ماشین ها زیر پای علما، کسی اشکال نمی. اشکال در صورتی است که مال داشته باشه، در حد اقل هم باشه، خلاف شر باشه. خط قرمز رعایت حلال و حرام است، نه کثرت ثروت و قلت ثروت. رضا امام حسن مجتبی چه بار کار می‌داشت، امیر المؤمنین چه بار به این داستان. چه روز آخر سریع بگم، درس دوم تقریبا نیست. یه فردی آمد، مسافری وارد مدینه شد، آبار علی مکه که رفته این از مدینه، از همون جا که میدون در مسجد شجره، آبار علی دیگه یادتونه آید افتاد که مولا علی کشاورزی میکرد. فرد مسافر بدوی کسی رو نمیشناخت، گرسنش بود، دید خب آقای داره کشاورزی میکنه، شاید نونی باشه پیشش. آمد گفت آقا گرسنم ازر نون، برو اون همیان کیسه کبری اون شاخه درخت هست بردار. رفت و دوباره همیان رو باز کرد، دید یه ذره نان جوی سفت و سر، هرچه زنم کشید خورد نشد. گفت آقای نونت خورد نمیشد. گفت تو اون شاخ بین مزمون، تو اون شاخ درخت شمشیر منه، شمشیر رو بگیر خوردش کن. رفت و با شمشیر جزر خوردش کرد و خورد و اینا. آمد مدینه، دید یه بارگاهیست، یه بساطیست، در باز است و مهمان سراست، مردم میدن غذا میخورن سیر میشون. رفت و لب سفره نشست، یه مقدار که میخورد چند لقمه هم نگه میداشت، پس انداز میکرد کنار بذاشت که ببره جایی. خدمه ها رو چه میکنیم؟ هر قد که میخواهی بخور، هر مقدار هم میمانه بمان، سفره حسنیست، جواد آل بیت. چه کار میکنی؟ این برنامه چیه؟ گفت آقا یه فردی را دیدم که کشاورزی میکرد، نون خوردنشو نداشت، میخوام برای اون ببرم. جواب شد آقا اون آقا پدر صاحب سفره است، علی ابن ابی طالب. جواب این شد، نتیجه این شد که مال دنیا داشتنش اشکال ندارم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. دل بستگی نداشته باشید، حلال گواراتم با هرچه داشته باشید، هیچ اشکالی ندارم. حالا شما میگید که عنوان صانعی من به اینا دیگه دخالت نمی کنم، من حکم شرعی و اخلاقی رو میگم. اخلاق و شرع اجازه میده، مردم اجازه نمیده. اگه گفتید مردم شرع، بگید شرع. من مردم شرع نمیدادم، من احکام شرعی و احکام فقهی و کتاب و سنت را مستند میدانم. طبق کتاب و سنت قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. خدای توفیق عبودیت عنایت فرمود، چشم من به جمال آرام روشن بفرمود. اللهم ارنا عبدالله الرشید و اجعلی من خدامه الى یوم القیامه. اللهم اشف كل مریض سیر المندور. اللهم قضی حوا اجنا وقف مهمات ما، پیروان اهل بیت، علمای اعلام، مراجع تقریر، مقام و عزا رهبری، همه رو در سایه امام اعظم توفیقاتشون بیافزا. کسانی که ملتمس دعا هستن، مخصوصا سید عزیزی که ملتمس دعا هستن، خدای همین الان حوائجشو برآورده بفرما. اللهم انظر الینا نظرتا رحیما نستکمل بها الکرامة فی الدنیا والآخرة برحمتک یا ارحم.